başlayın demişler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آقای مسیح امر فرمودن منم اطاعت کردم، دلم میخواست برای جلسه قرآن خدمت شما برسم، ولی خدا شاهده که مهمان خانمون داشتیم، مهمونا که رفتن من دویدم و آمدم و دیگه به اینجای مجلس رسیدم. حالا دستور دادم چند کلمه در مورد قرآن با هم صحبت کنیم. خب شما که جلسه قرآنی هستید و مرتب تو جلسات قرآن شرکت میکنید، خودتون دیگه میدانید که قرآن چیست و چه خلاصی داره. شما بهتر از من میدونید که فرمودن خیرکم من تعلم القرآن، بهترین شما او کسی است که قرآن رو یاد بگیرد. و باز در روایتی دارد مسلمان نباید از دنیا برد تا اینکه قرآن رو یاد بگیرد. یعنی وظیفه مسلمان است تعلم قرآن، یادگیری قرآن، و باید قرآن رو به عنوان یکی از اموری که برش لازم است تعلم و یادگیری قرآنه. ولذا خب به حمد الله این جلسات قرآن از قدیم تو خانه ها بوده است، هنوزم الحمدلله کم و بیش هست. باید قدر اساتید محترم به صلوات بفرستیم، باید قدر اساتید محترم قرآن را که این مجالس را بپا می کنند وقت میگذارند و همه اونایی که شرکت میکنن باید قدر اینا رو دانست. این مجالس قرائت قرآن مجالسی است که ازش نور به طرف آسمان بالا میاد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن قاری قرآن قرآن که میخوانه، خانه‌ای که درش قرائت قرآن باشد و تلاوت قرآن، این در آسمان ها مثل ستارگانی که شما از زمین ستاره رو میبینید، این خانه برای فرشتگان آسمان در زمین این چنین درخشنده است. بنابراین قرآن رو دست کم نگیرید، بسیار مهمه. ما باید حداقل قرائت قرآن و تلاوت قرآن رو یاد بگیریم و بیایید روزانه یه تلاوتی داشته باشیم. حیفه. حالا مرحوم آیت الله گلپایگانی، پیرمردای مجلس یادشون از آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، آقای گلپایگانی بله ظاهرن مقید بودن روزی یک جزء یا بیشتر قرآن بخوانند و مقیدم بودن از قرآنهایی بخوانند که تو خانه هست و استفاده نمیشن. خودشون یه دارالقرآن دارن تو خوما، قرآن هایی که بهشون اهدا می شده یه دور از روش یه خط قرآن می خوندن، بعد قرآن رو اهدا می کردن به چیز؟ به دار قرآن. دوباره قرآن بعدی رو یه خط. یعنی می دونید یکی از چیزهایی که روز قیامت شکایت می کند قرآنیست که چی؟ که خونده نمیشد خونه. این قرآن هایی که تو جهیزیه خانم هاست و یا تو مهریه خانم ها و اصلا لاش باز نمیشه، تو تاخچه سالی یه بار خانم گردشو میگیرد، اینا شکایت میکنه. همین قرآن ها رو باز کنیم و روزی هرچی بزنیم. حالا یک جز که من و شما مرد یه جز نیستید که یه صفحه بخواد، دو صفحه بخواد، هرچی که دلتون خواست بخواد. من یه وقت برای دوستان که با ما هستن گفتم، من دبیرستان که می رفتیم آقای وسیق بل زمان شاه مقبور، خب دبیرستان ما می رفتیم، بله کلاس اول دبیرستان یه معلم زیست شناسی داشتیم، نمیدونم الان زنده است یا مرده، اگه زنده است خدا سلامتش بدارد و حفظش کنه، اگه فوت شده خدا رحمتش کنه، چون دیگه من خبر ازش ندارم. ایشون معلم زیست شناسی سال اول دبیرستان ما بود. یه رو آمد سر کلاس گفت بچه ها قرآن بخونید. ببینید معلم زیست بود، زیست شناسی که کاری با قرآن ندارد که، باید در مورد اندام مثلا فیزیکی حیوانات و انسانها و از این قضایی ها صحبت بشه. ولی اون گفت بله بفرمایید که نخست وزیر انگلستان قرآن را به دست گرفته است، اسمش هم گفت دیگه، حالا من نمیدونم، رو اینترنت بزنید اسمش هم نمیاد، و گفت تا این قرآن بین مسلمان ها هست ما نمیتوانیم که در بین مسلمان ها نفوذ کنیم و اونا را چه کنیم؟ مستعمره خودمون بکنیم و بر اونا سلطه پیدا کنیم. بنابراین این قرآن رو باید از مسلمان ها بگیریم. خب و این یکی از نخست وزیرهای قرن 19 انگلستانه بود. و ایشون گفت بچه ها حالا که داستان این است بیان قرآن بخونیم. و روزانه روزی هر مقدار که میتوانید، اون به ما گفت روزی یه سطله. من یادم از اون اول دبیرستان که این معلم زیستشناسی به ما گفت بیان روزی یه سطله قرآن بخونید، منم تأثیر گذاشت حرف این معلم تو من. خب چون معلم دینی نبود و حواستان هست معلم زیست، شروع کردم روزی یه صفحه قرآن، آروم یه صفحه شد، دو صفحه شد، حالا شاید حالا یه قدری بیشتر شده باشد، اما از اون وقت دیگه ما با قرآن آشنا شدیم، آروم آروم خوندیم و آمدیم جلو. حالا توفیق داریم که با رفقا و دوستان بالاخره هفته 5 روز را یه بحث قرآنی داریم و بحث میکنیم. واقعا قرآن برکت داره، یعنی تردید نکنید، هر کسی سر سفره قرآن نشست هم از قرآن استفاده های معنوی میکنه، هم استفاده های مادی میکنه، هم قرآن به خودش و زندگیش و خانوادش و خانش و اینا چه میدن؟ برکت. شک نکنی، قرآن خودش میگه بله تو آیات دارد که انا انزلناه و کتابن چی؟ مبارکه، کتاب مبارکه، یعنی برکت دارد، هر جا باشد برکت دارد. خب این خونه ای که شما توش هستید بله خانه پدریه آقای وسیقه، خب خدا پدرشون رو رحمت کنه، من پدر آقای وسیب رو دیده بودم، مدرسه سر تشریف می‌بردن، من وقتی بچه طلبه بودم قبل درس آیت الله صادقی تو همین ایوان مدرسه می‌نشستن یه درسی برای چند نفر از طلبه ها می‌گفتن و بعد خودشون شرکت می‌کردن توی درس آیت الله صادقی، اونی که تو ذهنمه. و شاید یکی دو روزم، شاید هم بیشتر، من تو همون مجلس درسشون آقای وسیق اگه اشتباه نکنم اصول فقه مظفر بود که میگفتن. خب یعنی ببینید همین خانه چون خانه یک عالم دینی و یه نوکر امام حسین بود است، بعد هم بچه هاش این توفیق رو دارن که تو همین خانه الان هم آقای وسیق روزه‌شون رو میگیرن، هم جلسه قرآن منعقد شده است، هم این دوتا پسر از مرحوم آقای وسیق باقی مونده است که خب آقای وسیق بزرگتر که معلوم و قائمیه و دعای نطبه و ذاکر اهل بیت و خدماتشون رازه، آقای وسیق هم که کوچکترن ایشون هم که استاد تعلیم قرآن. و چه مقامی از این بالاتر که کسی قرآن یاد بدهد به مردم و به بچه ها و به جوان ها. حالا یه وقت دل سرد کسی نشه که آقا دیگه مردم نماز نمیخونن، دیگه بعضی میگن ما چی؟ ما این حرفا رو قبول نداریم. از این حرفا همیشه بوده و چیز جدیدی نیست. بله کم و زیاد دارد، دقت میکنم یه وقتی بله یه استقبالی به سمت دین و مذهب و اینا 40-50 سال پیش دهه 50 شد، بعدم دوباره این استقبال از بین رفت. خیلی خوب، همیشه بوده اند کسانی که میگفتن ما این حرفا رو قبول نداریم. حالا هم هست، بی خودی هم اینایی که این حرفا رو میزنن شما را از قرآن و از اهل بیت دل سرد نکنن. نجات زیر سایه چیست؟ قرآن است و اهل بیت پیغمبر. اینی تارک فیکم سفر کتاب الله و اطرت اهل بیت تعجب فرمودی. بنابراین اینی که این آقا گفته پیروز، بله خانه همریش ما حضرت آقای بساطچی روزه بود، شما اونجا افاضه کردید دیگه، درسته؟ بله. و یکی از اقوامشون بهش گفته بودن چرا نمیای روزه، از این خانوما بودن، گفته بود آلا ما دیگه هیچ قبول نداریم روزه بیام چیکار؟ دیگه ما هیچی با قبول نداشته باشه. اینی که اگه من الان بگم به شما الان روزه روز میشه از آن، حالا من اینجا بشینم صد بار پا بزنم زمین به شما بگم آیون الان روزه پشت این پردم خورشید، فایده ندارد که. من یه حرفی زدم ولی درست نیست. خب تو میخوای قبول نداشته باشی، قبول نداشته باش. قرآن، خدا، رسول خدا، مسیح بر حق رسول خدا، امیر المؤمنین و اولاد معصومینش، اینا همه حقند و حقیقتند. حالا تو میخوای چشتو ببندی بگی من قبول ندارم، ضررش هم چی؟ خودت به من که نمیرسن، به شما هم نمیرسن، ضررش خودش. من و شما انشاءالله که قبول داریم و اعتقاد داریم نفعش رو خودمون میبریم، دقت میکنیم. پس دل سرد نشید فلان خانم یا فلان آقا پیر باشه یا جوان، خیلی هم به این حرفا کاری ندارد را. بله ما یه رفیق داشتیم فوت شد، میگفت ما یه دوستی داشتیم در تهران خیلی مرد معتقد و بله مؤمن و دوبارم حج رفته بود، هر سالم وجوهاتش رو حساب میکرد و میداد و همه چی، یعنی یک مؤمن ملتزم همه چی تمام. حتی گفتم دوبارم حج مشرف شده بود، یهو بعد آمد گفت ای آقا من فهمیدم این آخونده سر ما چه گذاشتم؟ کلا گذاشتم. نه خدایی هست و نه پیغمبری و نه بهشتی و نه جهنمی و هیچی. کسی که دو سفر حج وجوهات شرعیشم هر سال حساب میکرده است، اینا همه اینا کنار رفت تو خانه به جای مجلس ادای ابا عبدالله سفره شراب. حواستون هست؟ خودشا بچه هاشم میشوند سر سفره چی؟ شراب. میگه بخورین، اینا همه چی چیه؟ دروغه. بخورین از دست دونن باش، بخور از دست یه تتمه هم دارد اون دنیا، اون تتمهش بعد معلوم میشه که اینا راست بوده یا دروغ بوده. علایه ها این حرفا دل سرد دون نکنند، این حرفا همیشه بوده، اون تا کم و زیاد داره، یه وقت شدت پیدا میکنه، یه وقت ضعف پیدا میکنه، ولی همیشه بوده. قدر خودتون، مجلستون، قرآنتون، پیغمبرتون، مجالس ذکر و روزه و توسلتون، اینا رو بدونید، اینا خیلی مهمه، خیلی کارسازه و همش اسباب نجات هست. اگر بخوام نجات پیدا کنید تو دنیا تو آخرت، کتاب الله و ارتدت ما این تمسکتون به هما لن تزلو بعدی. اگر به این دوتا تمسک کردید، به قرآن و به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، بعد از من هرگز گمراه نمی شوید. این حدیث ثقلین که متواتر بین شیعه و سنی است و همه قبولش دارند، تردیدی درش نیست. توجه فرمودید. بنابراین این مجالس، مجالس نجات، هر که میخواد بیاد خودشو نجات داد، هر کی هم میخواد نیاد نیاد، ما مأمور دیگران نیستیم. کشتی نوح هر که سوار شد نجات پیدا کرد، هر که سوار نشد از بین رفت. کسی کسی رو زوری سوار نمی کند. بنابراین قدر همه اینها رو بدانید و خدا انشاءالله گذشته خانتون رو رحمت کند. خدا انشاءالله مرحوم حجت الاسلام و مسلمین آقای وسیخ رو که من و شما تو خانه شون نشستیم، خودشون رو، همسرشون رو رحمت کند. و اونا بودن که این بچه ها رو تربیت کردن که الان من و شما رو به خدا رو، به امام زمان رو، به قرآن دعوت میکنن. و خدا دونم پدر و مادراتون رو زندن دعاشون کنید، فوت شدن براشون طلب رحمت و مغفرت کنید. اون پدر و مادری که شیر پاک دهن شما گذاشتن و شما رو تربیت کردن که شما قرآنی باشید و با قرآن و با اهل بیت پیغمبر همراه باشید، اونا حق به گردنتون دارن. بنابراین هم برای شما زنده هستن، دعای برای سلامتی و عاقبت به خیریشون بکنید. مرحوم هم شدن طلب رحمت و مغفرت، انشاءالله خدا از همه من و شما قبول کند. من فقط آمدم اینجا بهتون بگم که منم حسرت جلسه شما رو میخورم، قبطه میخورم به این جلسات قرائت قرآن شما که که دور هم میشینید و قرآن میخونید و یه استاد قرآن تصحیح میکند و بعد از قرآن براتون مطالبی رو میگه، این مجالس تو آسمان مورد نظر است. عرض من تمام دیگه، توسلش با آقای بله دیگه، نوبت کیه؟ آقای خلیلی بفرما. چشم، دعا را آخر جلسه باید کرد. خدای پروردگارا ثوابی از این مجلس به روح همه شهدا، علما، فقها، حقداران به گردن من، پدران، مادران، اجداد، جداد، ذوی الحقوق، اساتیدمون، ثوابی از این مجلس به روح همهشون عاید و واصل بفرما. خدای ما را آنی و کمتر از آنی از قرآن و از اهل بیت پیغمبر جدا مفرما. خدای توفیق بده قرآن را یاد بگیریم، بخوانیم، بفهمیم و عمل کنیم انشاءالله. خدایا اساتید قرآن را برای ما حفظ بفرما، سایشون بر سر ما مستدام باشد، عاقبت همه من ختم به خیر بفرما، اهل مجلس ما اهل بهشت بفرما، هر کسی در این جمع دوستانه قرائت قرآن حاجتی دارد، حوائج مشکوعه همه زن و مرد حاضر برآورده به خیر بفرما. خدایا هر که خونه ندارد خونه میخواد، یه خانه خوب جادار وسیعی که توش مجلس قرائت قرآن بگیرد و مجلس روزه بهش عنایت بفرما. دختر و پسرهایی که امر ازدواجشون فراهم نشده است، خدایا به حق قرآن و صاحب قرآن امر ازدواج این دختر خانوما و آقا پسرا به احسن وجه خودت فراهم بفرما. و صلی الله علی محمد.